رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی سه شنبه 19 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر نور محمد. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در سوریه وضعیت فوق‌العاده ده ساله‌های اخیر بکور شد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هویت 9 تن از کشته شدگان عملیاتی ویژه در رشت را اعلام کرد و خبرنگاری روزنامه امروز نیوز برای انتقاد خادمی بازرسی در گرفتن پورا به دادگاه کشانده شده است. سری خبرها طبق خبری همین لحظه های اخیر در سوریه وضع فوق‌العاده که 10 ساله های اخیر حکمران بود بکور شد. این یکی از طلب های اعتراضگران این کشور از حکومت بشار اسد بوده است. تفصیلات در ادامه برنامه. در شهر حمص سوریه، سومین شهر بزرگی کشور، امروز نیروهای امنیتی سوی تظاهرگران که میدان مرکزی را اشغال کردند آتش گشودند. درباره آسیب دیدگان اطلاع دقیق موجود نیست. ناآرامی ها در حمص چند روز باز ادامه دارند. روز یکشنبه بر اثر برخورد اعتراضگران با پلیس دست کم 12 نفر کشته شدند. طلب اصلی اعتراضگران استعفای رئیس جمهوری بشار اسد است. دفتر غذای سازمان ملل متحد میگوید که انتقال ذخیره های خوراک را توسط دالانی تازه باز شده از سمت غربی لیبیا شروع کرده است. در اظهارات این سازمان گفته می شود که دالان نو امکان ارسال غذای کافی برای تامین یک ماهه 50,000 ساکن این کشور را فراهم می آورد. سازمان ملل متحد میگوید که روز دوشنبه کاروان ماشین های انتقال دهنده غذا توسط تونس وارد لیبیا شدند. غذا قرار است به ساکنان آسایشته چندین شهری محلی از جمله تریپلی توسط سازمان صلیب سرخی لیبیا دسترس شود. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه علیه خبرنگار امروز نیوز میرزا مرادی بازار پرونده باز کرده است. بر اساس این پرونده میرزا مرادی بازار و یک ساکن شهر دوشنبه که راننده مسافربری تمغه تنگین بوده است، در تحقیر و بهتان سرناظری بخش بی‌خطری حرکت روحی واحد مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان متهم می شود. قلندر نازیرف، یک مسئول واحد مخصوصی وزارت امور داخلی، از بالای خبرنگار و راننده به دادگاه شکایت برده، گفته است که آنها با نشر یک مطلب او را بدون اساس در گرفتن رشوه متهم کردند. فردا باید محاکمه این پرونده در دادگاه شروع شود. و امروز بحثی میانی دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان و سه نشریه مستقل با مصالحه انجامید. امرالدین صفایف، دادرسی دادگاه ناحیه سینا که بررسی قضیه را به عهده داشت، این خبر را تایید کرد و گفت که مصالحه نهایی نبوده، هنوز به حکم قانون ندر آمده است. بحثی دادگاهی سه نشریه مستقل، آزادگان، فرج و آسیا پلاس با دادرس های دادگاه عالی در آخر ماه ینور سال گذشته پس از نشر اظهارات صالح جانجورف، سابق دادستان کل و وکیل دفاع، درباره وجود موارد فساد در دادگاه عالی آغاز یافت. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان هویت 9 تن از کشته شدگان عملیات ویژه در رشت را اعلام کرد. بنا به گفته مقامات این کمیته، در میان کشته شدگان اکثریت ساکنان دهه شربگیان ناحیه نوراباد و یک نفر باشنده روستای شولی ناحیه رشت شناسایی شدند. سن این از افراد از 19 تا 42 ساله گفته می شود. با گفته نازرجان بوریف، سخنگوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، تفتیشات جهت آشکار کردن هویت افراد باقی مانده گروه مولا عبدالله ادامه دارد.
این زمان یکان زرخیری در گروه مولا عبدالله نبود. طوری که من گفتم باید اون جتوهی که مثلا دریافت گردید چندان دفتر هم بود که در اونها حقیقتا صورتی افتماشینی کماز کشیده شده بود، در پهلویش صورتی نقشهی مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی، هم در اونجا ساعت کشیده شده، هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده و نشان داده شده به سمت همین افتماشینی کماز.
بر اساس اطلاع کمیته امنیتی ملی، از مخفیگاه گروه مولا عبدالله ادبیات دینی و پرچم بنوشته جماعت انصارالله نیز پیدا شده است. امروز در شهر کیف نشستی بین المللی برگزار شد که هدفش جلب مبلغ‌ها برای کمک به اوکراین در بنیاد سپر نو ریاکتور هسته ای چرنوبل می باشد. پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت که در آستانه نشست کشورهای دونور و سازمانهای امدادرسان وعده ارائه کمک‌های پولی کرده بودند.
نام удалося зібрати
امروز ما برای تکمیل کردن طرح‌های مربوط به چرنوبیل 550 میلیون یورو وعده کمک دریافت کردیم. فکر میکنیم که این تنها اول کار است. خود اوکراین 29 میلیون یورو سهم‌گذاری خواهد کرد.
29 میلیون یورو.
Ба қавли президенти комиссиони Аврупо Жозе Мануэл Барозо, барои бунёди сипари нави болои реактори Чернобил ва таъмини амнияти он 740 миллион евро зарур аст. Барозо изҳори умедворӣ кард, ки расидан ба ҳадафи дарёфти ин миқдор маблағ душвор нахоҳад буд.
تشکر خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بقازاده میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. امروز ساکنان قشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های خراب شده خود تظاهرات اعتراضی انجام دادند. بعد از کشته شدن ملا عبدالله، آیا به همه سوال ها درباره گروه وی و نحوه فعالیتش در وادی رشت پاسخ دادند؟ و انتظاری ها از پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان که پگاه در پارلمان ارائه می شود، انتظاری ها چیست؟ ساکنان دهه قشتپه ناحیه رودکی در محل خانه های ویران شده خود تجمع کردند و خواستار بازپس گرفتن این زمین ها شدند. این ساکنان می گویند که بارها مراجعت آنها به مقامات نتیجه نداده است و اکنون از رئیس جمهور درخواست می کنند که به مشکل آنها رسیدگی صورت بگیرد. دو ماه پیش خانه های ساکنان این محله به دلیل در زمین آبی بنیاد شدن آنها از سوی مقامات ویران کرده شد. صاحبان این منزل ها بر ایوازی ویران شدن خانه هایشان زمین یا جبران مالی دریافت نکردند. در این باره گزارش همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه.
ساکنان محله قشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان از سوی مقامات تخریب و زمین آن به اصطلاح به حالت اوله بازگردانده شده است، در اطراف منزل های تخریب شده خود جمع آمده و خواستار عفو زمین ها از سوی رئیس جمهور شدند. خانه های این ساکنان در دو ماه پیش از سوی مقامات به دلیل به گفته مسئولین غیر قانونی بنیاد شدن و زمین آبی بودن جای ساختمان آنها تخریب شده است. این ساکنان اکنون میگویند جای برای رفتن ندارند و رئیس جمهور باید با آنها رسیدگی کند و زمین خانه های آنها را عف نماید. توتیخان سعدولایوه یکی از ساکنان این محل که دیوارهای اطراف خانه اش را تخریب کردند و منزلش نیز باید تخریب شود در این باره گفت:
حضر من به جبران و به هیچی من میکشند اینجا من گجا رفته زندگانه کنم، همه یک الاشکی یا همه جا کشته تک خوک کنم یا یکان وی گرفته کشانده زندگانه کنه. نه خود که رحمه شان نبیاد پریزیدنت همه قد گیکتر گیکتر 2000-3000 گیکتر وی اطوات کرد زمینه برهم اطوات کرد خلق به دوستادی هم اقل همه هفتونم گیکتری مای اطوات کرد نتونه بخشن.
این ساکنان در مقابل تخریب شدن منزل های خود زمین بر عوض آن و یا جبران پولی دریافت نمی کنند. ساکنان قشتپه می گویند در مجموع تاکنون 33 مراتبه و مقامات مختلف مراجعت کردند، اما این مسئله همچنان بدون حل باقی مانده است. مقامات می گویند تخریب 83 منزل مسکونی در محل به دلیل غیر قانونی بنیاد شدن این منزل ها صورت گرفته است. شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که تخریب این منزل ها از سوی مقامات یک امر قانونی می باشد و ساکنان حق بنیاد منزل در زمین آبی را نداشتند و آن هم در حالی که این ساکنان قبلا آگاه شده بودند که نباید در این زمین ها منزل بنیاد شود. آقای سلیم زاده میگوید:
سنجش معین کرد که در حقیقت آنها غیر قانونی زمین گرفتند، غیر قانونی زمین ها را ضبط کردند گرفتند. از جانب این نفران چه قانون شکنی ها صادر کرده شده است؟ یکم، موافق قانون های جمهوری تاجیکستان در زمین های کرم آبی ساختمان منزل و انشاءات های غیر استحصالی منع است. اکثر نفرانی که از این زمین گرفتند قریب همش شهروندان ناحیه رودکی نیستند، یعنی آنها حقوقی در ناحیه رودکی گرفتن قطعه زمین رو نداشتند. سال 2010 وقتی که اولین مسنجش رو سر کردیم با آنها امرنامه ها داده شده است که این قطعه های زمین رو شما غیر قانونی اشغال کردید و ساختمان منزل در این قطعه های زمین باید که از جانب شما صورت نگیرد.
با گفته دادستان کل تاجیکستان تا حال حاضر چندین نفر از جمله دو معاون رئیس ناحیه رودکی و چندین رئیس جماعت به خاطر تقسیم غیرقانونی زمین در بازداشت به سر میبرند. اما لطفیه یکی از ساکنان اکنون سابق قشتپه در پاسخ سخنان دادستان کل میگوید از جای نامده است و در ناحیه رودکی تولد شده و بزرگ شده است و برای بنیاد منزل نیز همه اسناد لازم را در دست دارد.
مو مدرم دودرم همجا خونه کردن مو 50 سال من 50 درم اسودم میدونم که زمینی کورم بود همینجا مو پخته چنده بودیم اینجا زندگی میکردیم دوره سایتم قم میگذاشتم پدرم 50 سال در یک مکتب کار کردگی 12 فرزند مو 5 پسر خواهرم یک تیش به خونه روسیا به کار میکنه دو پسرم اینجا به خونه کرده بودن جمعه فکر اینجا انوهی رودکی مو اگونجو گریزه شد اومدن نه اومدیم شبی که اومدن سلطه در اومدن گفتن شما غیر قانونی در اومدتون.
برخی دیگر از ساکنان این محل که هنوز منزلشان تخریب نشده است میگویند دعوای دادستانی در مورد آن که گویا در یک سال اخیر این منزل ها را برپا کرده باشند اساس ندارد، بلکه آنها این خانه ها را در سال 2006 بنیاد کردند و حتی منزل هایشان شامل حال عفو اعلان نموده پرزیدنت درباره مال و اموال نیز شدند و سند نیز در اختیار دارند، اما به هر حال انتظارند که خانه هایشان تخریب خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض ساکنان محله قشتپه ناحیه رودکی که خانه هایشان را تخریب کردند و می گویند که ساختمان این خانه ها غیر قانونی بوده است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در این روزها در تاجیکستان درباره کشته شدن عبدالله رحیموف، ملقب به ملا عبدالله، فرمانده سرکش مخالفان پیشین زیاد صحبت میکنند. عملیات ضد گروه ملا عبدالله که 15 اپریل با کشتار وی و 16 نفر از همدسته‌هایش انجام یافت تا حال سوال‌های زیادی باقی گذاشته است. در یک مصاحبه با حرمگل قادر همکار ما در دوشنبه، ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعضی از جزئیات این عملیات را باز کرد و میگوید دسته ملا عبدالله خود را جمعیت انصار الله نام می برد و با خود پرچم سیاه داشت. این مصاحبه را با هم می شنویم.
این قرارگاه در بین کوخو در یک جای دشوارگذره که به طور آسان یوان کس گذشته عمان گذشته ادمیزاد در اون منطقه بسیار دشوار است. در اون جای جدی هاتی آبی مهنت نگون دهی بالا شهر قرارگاه ساختگی هستند که از چشم تا عمان دور است و حتی پایخس هم نمیکنی که در این منطقه یکون قرارگاه باشد و در داخل اون ادمان زندگی کرده تانند.
به هر صورت با نهادهای حکومتی چخن میسر شد که از این یک جای دشوارگذر این قرارگاه را ببینند.
کش بردنی چارابینی هایی که فوری جستجوی کارماندانی مقامات امنیت ملی معلومات دقیقی گرفتند که در این منطقه ممکن است که ملا عبدالله با جنگیانش مسکن گرفته است. در نتیجه گرفتن دیگر معلومات های تصدیق کننده با اشتراک تمام ساختارهای قدرتی کشور عملیاتی مخصوص گذرانده شد و در نتیجه طوری که شما میدانید خودی ملا عبدالله و 16 نفر از اون دستش نابود کرده شدند که در بین آنها شهروند تاجیکستان محمدانوف سلیمان شاه است، منونوف من شیر زینالوبیدینویچ، مانونوف ایومیدین، زینالوبیدینویچ، نوریدینوف دولت، زینالوبیدینویچ، پس محمدی دولت جان، یعنی فرزندی همین نوریدینوف دولت است، شریفوف مهدی، یکی از تروریستانی گفتن ممکن است قصبی و دیگران.
بیشتر میگفتن که در همین منطقه ایرش دست خارجی ها هست، آیا یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله بود یا نه؟
این زمان یکون زرخرید در گروه ملا عبدالله نبود، طوری که من گفتم کارهای فوری تفتیشاتی جستجویی دام.
این که یک مقدار یاروخ اصلی هم بازداشت شده است، یعنی که یافته شده است، این چگونه مقدار اصلی هست یا توجه نگران کننده هست این تعداد؟
این تعداد اصلا اصلی های خودی از این دسته تروریستی ملا عبدالله میشه که در بینشان هم پولیمیوتی کلاشنی کلاشنیکوف هست، هم افتوماتیک کلاشنیکوف هست، هم گرانات میوت هست، هم مودوی مثلا تارکنده و نورینجک و بینتوفکی سنایپری هستون نیستوری زیادی تیرهو صدر کرده شد.
بایرقه که در بلوش صحبت کردیم در قرارگاه اونا مثلا در یک بلندی مثل یک معرفی یک چی آویزون بود یا اینکه نه یا یک جای مثل یک پنهانگاه برین؟
خودی این فرسمی سیوه که نمبر کردیم در داخل همون قرارگاه کشور شد.
در برای خدمی انصر الله یگان معلومات دارین که اینو چی حزبه ای سازمان ای چی است که مثلا پیوندی داشته است به ملا عبدالله؟
ملا یگان چی گفته نمیتوانم.
احتمالیتی است که قسمی از این گروه های ملا عبدالله حالا هم مثلا در هر یک همون دره های دشوارگذری یا کوه ها مثلا مخفی پنهان باشن که اونا را هم مقامات پیگیری کرده بتونن.
گروه های فوری جستجویی و تفتیشاتی دوام دارن.
نقشه ترور کردن همون سربازان را در نقلیات حربی هم تحریزی کرده بودستن، یعنی که دست داشتن؟
باید اون جتوه که مثلا دریافت کردید چند دونه دفتر هم بود که در اونها حقیقتا صورتی افتماشینی کماز کشیده شده بود، در پهلویش صورتی نقشه مثلا عملی کردنی چیزی تروریستی، هم در اونجا ساعت کشیده شده، هم در اونجا چیز موادی ترکنده کشیده شده و نشان داده شده به سمت همین افتماشینی کماز. بعد از این در اونجا یک چند نقشه دیگر هم بود در خصوصی آماده کردنی ماده های ترکنده، مثلا نورینجک خیلی استفاده بردنی سلاح آتشی و غیره ها.
مصاحبه همکار ما حرمگل قادر بود با ناظرجان بوریوف، سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، درباره عملیات نابودی ملا عبدالله و اعضای دسته وی. ولی سؤالی که اکنون بعد از این عملیات جلب توجه میکند این است: این گروه از کجا کمک میگرفت و جوانانی که با وی بودند از چی راه زندگی خود و خانواده خود را میچرخوندند؟ اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که مبارزه مسلحانه با یک ارتش منظم، منظور ارتش تاجیکستان، بدون داشتن پایگاه قوی و یا حامی امکان پذیر نیست، پس این گروه اسلحه و مهمات جنگی را از کجا میگرفت و آیا اینجا عامل پول هم نقش داشت تا جوانانی که به این مبارزه کشانده میشوند حداقل با دریافت پول خوب دلگرمی داشته باشند؟ یک تحلیلگر امور امنیتی در تاجیکستان که با این منطقه خوب آشناست و نخواست از وی نام ببریم، در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت در جلب جوانان به گروه ملا عبدالله قبل از همه اسلام نقش داشته است، اسلام سیاسی. گذشته از این، به گفته این منبع، ملا عبدالله با القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان همکاری و ارتباط داشته است و از این منابع پولهای هنگفت دریافت می کرده است و می گوید در طول این سالها خود ملا عبدالله همیشه در تاجیکستان بوده است، ولی افراد وی از راه روسیه یا قزاقستان و توسط مرز میان تاجیکستان و افغانستان به خارج می رفتند و ارتباط منظم را تأمین و کمک ها دریافت می کردند. گهگاه آنها ارتباط تلفنی را نیز با احتیاط استفاده می کردند. این منبع آگاه می گوید گروه ملا عبدالله از دوره های جنگ شهروندی در تاجیکستان با 200 نفر اعضای گروهش ذخیره های هم داشتند و با نظرداشت کمک های دریافتی از خارج می گفتند که هرگاه ضرور باشد آنها وادی رشت را زیر فرمان خود خواهند درآورد. از این 200 نفر 50 نفری آنها همیشه با خود اسلحه داشتند. ملا عبدالله رئیس بخش القاعده در تاجیکستان تعیین شده بود و باید در قلمرو این کشور به اصطلاح یچیکه های خود را تشکیل می کرد. این منبع می افزاید گسترش بیکاری در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان به نفع گروه ملا عبدالله تمام شده است و حتی به جوانان مهاجرین کاری این وادی پیشنهاد هم کرده اند که به روسیه یا قزاقستان چی می روی؟ بیا با گروه ما هر ماه به تو $1,500 می دهیم. به این دعوت حتی رزمندگان سابق مخالفان که بعد از امضای توافقات صلح تاجیکان در خارج مشغول مهاجرت کاری بوده اند به اصطلاح لبایک گفتند. با گفته مصاحب ما که با خواست خودش از وی نام نمیبریم، حکومت تاجیکستان باید این گروه ها را نابود سازد تا در آینده دردسر ایجاد نکنند، ولی مسئله های محل گرایی و بیکاری نیز باید از بین برده شود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری شانگهای رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً بحث دادگاهی دادرس‌های دادگاهی عالی تاجیکستان و سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و آسیا پلوس با مصالحه انجام یافت. این بحث که از 2 فوریه سال 2010 شروع شده بود اکنون به آخر می رسد. اما دادگاه می گوید تا نهایی شدن این بحث 10 روز دیگر مانده است. این مهلت است که هر یک از جانب ها می توانند حکم دادگاه را به بحث بکشند و از حکم اظهار نارضایتی کنند. در چنین حالت مباحثات می تواند ادامه یابد. کارشناسان می گویند این طولانی ترین بحث دادگاهی با شرکت نشریه ها و دادرس ها در تاجیکستان مستقل خیل است که بیش از 1 سال و 2 ماه طول کشیده است و در حال نهایی نشدن شاید باز ادامه هم پیدا کند. این بحث که در دادگاه ناحیه سینای پایتخت ادامه داشت آخرین بحث با شرکت روزنامه‌نگاران مثل اینکه نخواهد بود. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه میگوید بحث دیگری در حال آغاز شدن است. ولی چی بحث؟ توجه کنید به این گزارش از دوشنبه.
بحث میان دادرس های دادگاه های تاجیکستان و 3 نشریه مستقل با مصالحه انجامیده است. امیرالدین صفایف دادرس دادگاه ناحیه سینا که بررسی قضیه را بر عهده داشت این خبر را تایید کرد، اما افزود این مصالحه هنوز نهایی نیست و هنوز به حکم قانون ندر آمده است.
زیلا قبول کردن قرار مانا 10 روز
این بحث 2 فوریه سال 2010 شروع شده بود. موضوع بحث شکایت 2 دادرس دادگاه عالی نورنوروف و اولوغبک ممدشویف و 1 دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخریدین دادوماتوف بود که نشریه های آزادگان فرج و آسیا پلوس را برای تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خود متهم کرده برای جبران ضرر معنوی ستانیدن 5.5 میلیون سومانی را طلب کرده بودند. علاوه بر این دادرس ها تقاضا کرده بودند که مؤلف مطلب این نشریه ها وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا 1,100,000 سومانی دیگر به آنها جبران پرداخت کند. صالح جان جورایف سابق دادستان کل تاجیکستان و وکیل دفاع ضمن یک اظهارات که در این نشریه ها چاپ شد دادگاه های تاجیکستان از جمله دادگاه عالی را به فسادکاری متهم می کرد. در همین حال در دادگاه شهر دوشنبه عریضه کاساسیونی نشریه ملت از حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی نیز شروع شد. دادگاه بحث نشریه با وزارت کشاورزی را به نفع اخیری حل و ملت را 1500 سومانی جریمه کرد. اما این هنوز فهرست کامل بحث‌های دادگاهی مدوم میان نشریه‌ها و مقامات گوناگون تاجیکستان نیست. هنوز بحث‌ها میان نشریه آسیا پلوس و انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی هفته‌نامه پیکان با استاندارد و بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی مؤسسه هفته‌نامه پیکان با وزارت عدلیه تاجیکستان ادامه دارند. در همین حال سوال پیدا می شود که آیا می توان به حل این بحث ها امید بست، زیرا هزینه جبران ها و شرط هایی که مقامات پیش نشریه ها گذاشتند به قول کارشناسان می توانند میان هفته‌نامه ها را شکنند. به گونه مثال انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی از آسیا پلوس 1 میلیون سومانی معادل 220,000 دلار امریکایی تقاضا دارد و یا در زینه اول دادگاه پیکان را برای پرداخت 300,000 سومانی معادل بیش از 65,000 دلار به تاجیک استاندارد موظف کرد. همچنین با تقاضای وزارت عدلیه باید مؤسسه پیکان بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی بسته شود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید به حل بحث ها به نفع طرفین باور دارد و امیدوار است که از این به بعد هم مقامات و هم رسانه ها در برابر اجرای وظیفه های قانونی خود بیشتر مسئولیت شناس خواهند شد.
وقتی که هم دعواگران و هم مسئولین رسانه های خبری روزنامه‌نگاران و هم سودیه های مقامات گوناگون سودی ولایت قانون را تامین میکنند و طبق معیارهای ملی و بین المللی هر قضیه که وارد مقامات میگردد بررسی میکنند، این به فایده کار است و به بلند شدن اینی که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد دموکراسی کمک خواهد.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر اینند که سلسله قضیه های دادگاهی با شرکت نشریه ها وضع آزادی بیان در تاجیکستان را در نظر جامعه جهانی وخیم نمودار کرده است. به قول آنها نگرانی های سازمان های با نفوذ بین المللی سفارت های آمریکا و کشورهای اروپا در تاجیکستان برای شکل گرفتن همچنین تصورات مساعدت کردند و پیامدها نیز به منافع دولت تاجیکستان نبوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که مصاحبه نوبتی با مهمان رادیوی آزادی با گل شیرعلی، وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان انجام گرفته است و بعد از چند دقیقه پخش میشود. ولی حالا رو میآریم به پیام رئیس جمهوری تاجیکستان که قرار است 20 اپریل یعنی پگاه در پارلمان تاجیکستان ارائه شود. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد درباره انتظاری ها از این پیام گزارش فرستاده است.
هر سال با مدت 6-7 ماه در فصل سرما از نمودن برق و گرمی از جمع می کشند و علاج یگانه در کار تامین نمودن کشور با برق بنیاد و استفاده زیرمایه‌های آبی برقی.
این پاره از پیام رئیس جمهوری تاجیکستان است که در تاریخ 24 اپریل سال 2010 در پارلمان کشور به مردم تاجیکستان ارائه گردیده بود. از این پیام یک سال میگذرد، ولی از پیام تا پیام آینده با نظرداشت نکات مهم و تاکیدهای رئیس جمهور، اصلاح وضع و بهبودی در ساحات مختلف اجتماعی تاجیکستان به نظر میرسد. رئیس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله زاده میگوید
مشکلی که هست و ظاهرش هم برای جامعه معلوم هست این ناتوانمندی مسئولین و نهادهای مربوطه است.
به نظر سیف الله زاده مشکل اجرا نشدن بند و فصلهای پیام پرزیدنت پیش از همه سیاست نادرست کادری و جابجا سازی نادرست متخصصان در وزارت و نهادهای مهم کشور می باشد که در اینجا پرزیدنت کشور مسئول می باشد، زیرا به نظر او از سمت وزیر و معاونان وزیر سر کرده تا وظیفه رئیس حکومت های ناحیه ها با امضای رئیس جمهور تعیین و آزاد کرده می شوند. به نظر برخی دیگر از تحلیلگران پیام و مراجعات های رئیس جمهور در مرکزهای تحلیلی نهادهای دولتی بازرسی نمی شوند و به وزارتخانه ها سری وقت پیشنهاد نمی گردند. کامیاب جلیلوف تحلیلگر مرکز استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان به این نظر است که پس از پخش دوباره و سه باره پیام پرزیدنت در رادیو و تلویزیون های دولتی و پس از پخش گفتار و نمایش های او رباد و زنده باد، دیگر تا پیام نوبتی این پیام به گوشه فراموشی می افتد.
عموماً عیبدار این نهادهای دولتی هستند که مسئول هستند با اجرای همون اصلاحاتی که پرزیدنت مثلا پیشنهاد کرده است.
در پیام گذشته پرزیدنت تنها به خاطر استفاده از ذخایر دست نخورده آب و انرژی تاجیکستان 4 وظیفه مشخص اصلی در پیشاروی وزارت انرژتیک و صنعت و شرکت برق تاجیک گذاشته شده است. اجرایش آنها امکان می‌داد که تاجیکستان با بحران انرژی مثل امروزها مواجه نشود. اسماعیل طلباکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید که برای تطبیق این 4 بند پیام پرزیدنت یک قانون مخصوص در پارلمان قبول کرده شد، ولی نهادهای مسئول در اجرای آن سهل انگاری میکنند.
پارلمان کشور سال گذشته قانون درباره استفاده برای منابع انرژی برقرار شونده قانون قبول نمود. قانون مذکور اون امکانیت میدهد که در تاجیکستان در برابر استفاده نیروگاه‌های آبی برقی از انرژی فراوان شمال آفتاب استفاده برده شود.
اکثر نهادهای دولتی میگویند که برای اجرای وظیفه های مهم مبلغ ضروری در دست نیست، هرچند پرزیدنت در پیام های خود در مورد جلب بیشتر سرمایه خارجی صحبت می کند، ولی به قبل تحلیل سازمان های بین المللی اقتصادی وجود فساد و رشوت امکان نمی دهد که سرمایه گذاران حضور مؤثر در حیات تاجیکستان پیدا کنند. به نظر اکثر تحلیلگران انتظار می رود در تاریخ 20 اپریل سال روان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام نوبتی خود را ارائه خواهد کرد و مردم بیشتر انتظار تاکیدهای رئیس جمهور در مسئله حل مسائل اجتماعی کشور از جمله انتظار حل مسئله برق هستند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش میشود.